بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، اول خرداد ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث من راجب این بود که در قضاء روزه ماه مبارک رمضان قبل از زوال افطار جائز است، اما بعد از زوال جائز نیست. حاصل و نتیجه هم همین بود. نصوص معتبره دال بر همین معنا بودند. حالا بحثی که هست اینه که آیا این حکم مختص قضاء روزه ماه رمضان هست یا شامل غیر از قضاء روزه ماه رمضان هم میشه، از قبیل روزه ای که شخص اجیر یا ولی به نیابت از میت به جا میاره. پاسخ مطلب این است که دلیلی بر شمولش نیست، یعنی نصوصی که ذکر کردیم تماما اختصاص به قضاء ماه مبارک رمضان داشت، بنابراین در غیر قضاء ماه رمضان اصل براءت اقتضا میکنه که افطار جائز باشد، اما از قبل از زوال یا بعد از زوال. حالا در اینجا هم ممکنه که به دو روایت سموعه و عبدالله ابن سنان استناد شود به شمول حکم نسبت به غیر قضاء ماه رمضان، میان به این دلیل و به استناد این دو روایت در غیر قضاء ماه رمضان هم این حکم شامل. حالا میخونیم بعد نتیجه میگه. روایت سماع و عنه عن العباس ابن معروف عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مربان عن سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام بقوله الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة وأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. وسائل الشيعة جلد 7 باب 4 از أبواب وجوب الصوم حديث 8. خب، در این روایت سماعه از امام صادق علیه السلام نقل کرده در رابطه با این کلام که الصائم بالخيار الى زوال الشمس، روزدار اختیار دارد تا زوال شمس، تا ظهر. فرمودن که ان ذالک فی الفریضه، این مربوط به روزه واجبه. و اما نافله فله ان یفطر ای وقت شاء الی غروب الشمس. اما در مورد روزه مستحبی اختیار با خودش هست، بر اینکه هر زمانی بخواهد تا غروب حتی افطار کنه. خب این روایت سماعه و دیگری روایت عبدالله ابن سنه. این یکی رو که ملاحظه فرمودید قیدی نداشت به اینکه مربوط باشه به قضاء ماه مبارک رمضان، بلکه فرمودن که این فریضه، یعنی هر روزه ای که واجبه این رو بالخیار هست تا زبانشون. اما روایت دیگر عبدالله ابن سنان و به اسناد عن سعد عن حمزت ابن یعلی عن النوفلی عن عبدالله ابن الحسین عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال صوم النافلت لک ان تفطر ما بینک و بین اللیل متا ما شئت و صوم قضاء الفریضت لک ان تفطر الى زوال الشمس و اذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر. وسائل الشیعه جلد 7 باب 4 از ابواب وجوب الصوم حدیث 9. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام در این روایت نقل کرده که روزه مستحبی اختیار با تو هست، اینکه افطار کنی ما بینه که و بین اللیل، در واقع دست خودت هست، تا شب هم میتونی افطار کنی و تا ما شد هر زمانی که خودت بخواهی در این فاصله. اما صوم و قضاء الفریضه، اما روزه‌ای که قضاء روزه واجبه، لکن تفطر الى زوال شمس، میتونی افطار کنی تا زوال شمس، یعنی تا ظهر. و ازا زالت شمس، وقتی که ظهر شد فلیس لکن تفطر، دیگه اونجا در اختیار تو نیست که افطار کنی، این جایز نیست. در این روایت هم ملاحظه می فرمایید که فرمود صوم و قضاء الفریضه، یعنی دیگه قید قضاء روزه ماه رمضان نداره، بنابراین ممکنه به همین استناد بشه که پس حکم راجب قبل از زوال افطار کردن یا بعد از زوال جایز نبودن، اینها مختص قضای روزه ماه رمضان نیست، به هر فریضه ای مربوط میشه. خب روزه نافله که معلوم روزه مستحبی که تا غروب شمس هر زمانی بخواد میتونه افطار کنه. حالا این روایت درسته که مطلق نسبت به قضای فریضه و اینکه حکمش این است که قبل از زوال جائز افطار کند، بعد از زوال جائز نیست، لیکن هر دو روایت از لحاظ سند ضعیف و غیر معتبر. در روایت اول به جهت محمد ابن سنان، قبلا هم بحث شده ما دو تا ابن سنان داریم، یکی همین محمد ابن سنان، یکی هم عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان موثق توثیق شده، اما محمد ابن سنان نه. بنابراین در سند روایت اول اینشون هست و طبعا سند ضعیف. در روایت دوم به جهت عبدالله ابن الحسین و همینطور نوفلی، این دو اینها توثیق نشدن و بنابراین این دو روایتی که بخواهد مستند قرار بگیره برای اینکه همون حکم قضای روزه ماه رمضان در قضای روزه واجب دیگر هم هست، این دو روایت از اعتبار ساقطه و طبعا همون ادلهی که عرض کردیم، نصوصی که داشتیم، اونها به جای خودش هست. منحصراً در قضای روزه ماه رمضان اون حکم جاری است و در غیر اونها دیگه جاری نیست. فصلون فی صوم الکفاره و هو اقسامون. حالا فصل جدید راجع به روزه کفاره است که اقسامی دارد. منها ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفارت و قتل العمد و کفارت و من افتر على محرم فی شهر رمضان و انه تجب فیه مل خصال و ثلاث. خب از جمله دستجات، البته ایشون تقسیمات خوبی هم کردن مرحوم مصنف، دسته اول که برشون به عنوان کفاره واجب میشه روزه بگیرند، اونهایی هستند که روزه واجب با غیرش، یعنی کفارشون منحصر به روزه نیست، غیر روزه هم موظفه، و اون که همون اصطلاحاً میگیم کفاره جمع. یکی کفاره قتل عمد، کسی رو عمدن کشته، و دیگری کفاره کسی که در ماه رمضان با حرام روزه خودش رو باطل کرده باشه، که در هر دو صورت خصال ثلاث به عنوان کفاره واجب میشه، یعنی روزه گرفتن به جای خود که همون دو ماه پیاپی روزه گرفتن و اضافه بر اون آزاد کردن بنده و اطعام 60 مسکین. لذا میشون این دسته رو اختصاص داد به اینکه ما یجب فیه الصوم مع غیره، اینکه هم به عنوان کفاره روزه برش واجب میشه هم چیزای دیگه. خب حالا اول دلیل بر وجوب صوم با غیر اون به زمینه اون دو مورد دیگه که عبارت از آزاد کردن بند اطق رقبه یا اطعام 60 مسکین در کفاره قتل عمد، ببینیم دلیلش چه هست. صحیحه عبدالله ابن سنان و ابن بکیر هر دو جمیعاً در روایت ذکر شده. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان و ابن بچیر جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدن هل له توبتون فقال ان کان قتله لایمانه فلا توبت له و ان کان قتله لغضب او لسبب من امر الدنیا فان توبته ان یقاد منه و ان لم یکن علم به انطلق الى اولیائه فعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین و اطعم 60 مسکینا توبتا الالله عز و جل. فسائل الشیعه جلد 19 باب 9 از ابواب القصاص حدیث 1. در این صحیحه هم عبدالله بن سنان و ابن بکیر از هر دو نقل شده از امام صادق علیه السلام که حضرت مورد سوال واقع شدن راجع به موردی که مؤمنی مؤمن دیگری را متعمدن به قتل رساند، هل له توبه، آیا این توبه داره؟ فقال ان کان قتله لایمانه فلا توبه له، اگر به خاطر این که او مؤمن است و مسلم است اون رو به قتل رسنده که توبه ندار. و ان کان قتله لغضب او لسبب من امر الدنیا، مگر او رو کشته به خاطر غضب، حالت غضب و بالاخره خشم یا یکی از امور دنیوی باعث این کار شد. فإن توبته أن يقاد من، توبش اینه که اون رو قصاص کنن، یعنی بیارن به فرزندار مجازات و بالاخره فردی رو به قتل رسونده اون رو اعدام کنن. و این لم یکن علم به، اما اگر چنین چیزی راجع به او دانسته نشود، انطلق الى اولیاء المقتول، اون رو رها میکنن یعنی میبرن پیش اولیاء دم، اولیاء مقتول، ولی دم. فاقر عندهم، به قتل صاحبهم، اونجا نزد اونها اقرار میکنه به اینکه فردی رو از اونها به قتل رسونده. فان عفوا عنه فلم یقتلوه اتاهم الدیه، خب اگر اونا ازش گذشت کردن و گفتن از قصاص و اینکه به قتل برسه چشم‌پوشی کردن که خب به اونها دیه میپردازه. و اعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین و اطعم 60 مسکینا، حالا دیه رو که میده به اون اولیاء مقتول و یک بنده آزاد میکنه، دو ماه پیاپی روزه میگیره و 60 مسکین رو هم اطعام میکنه. توبتن الالله عز و جل، عنوان توبه سوی خداوند، این کارها رو باید انجام. و حالا طبعا یعنی اونا عفش نکردن که خب دیگه طبعا قصاص میشه، اگر عف کردن به اونها دیه میپردازه، کفاره رم میشه باز همین کفاره جمع که یعنی روزه با غیر اون دو ماه پیاپی روزه گرفتن که این میشه صوم کفاره. خب از این صحیح دانسته میشه وجوب کفاره دو ماه روزه پیاپی به انضمام آزاد کردن یک بنده و اطعام 60 مسکین بر قاتل، در صورتی که البته اولیاء مقتول از قتل او و قصاص نسبت به او چشم پوشی کنند و عفوش کنند. خب اما مورد دوم از همین قسم، یعنی همین دسته که در واقع کفاره جمع برشون هست، اونجایی که عمدن در ماه مبارک رمضان با حرام افطار کرده، روایت عبدالسلام ابن صالح الحربی محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی عن عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان عن عبدالسلام ابن صالح الحربی قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه صلات و کفارات و روی عنهم ایزن کفارتون واحد فبه ایل حدیثین نأخذو قال علیه السلام بهما جمیعا متا جامع الرجل حرامن او افطر على حرام فی شهر رمضان فعليه صلات و کفارات اتق و رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکینن و قضاء ذلک الیوم و ان کان نکح حلالا او افطر على حلال و علیه کفارتون واحده و ان کان ناسیا فلا شیء علیه. مسائل شیعه جلد 7 باب 11 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1. خب این روایت رو هم تو که ملاحظه فرمودید عبدالسلام ابن صالح حربی نقل کرده که گفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک از پدران شما نقل شده در مورد کسی که مجامعه کرده در ماه رمضان، جمع کرده یا افطر فیه درش افطار کرده، نقل شده 3 کفاره. و از طرفی روی عنهم ایزن روایت هم از آبای شما بزرگواران که یک کفاره واحده. به کدام یکی از این دو حدیث ما اخذ کنیم، کدومش رو بالاخره عمل کنیم؟ قال به ما جمیعا، به هر دو. متا جامع الرجل حراما او افطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه صلات و کفارات. اگر جماع کرد مردی حرامن معاذ الله، یا اینکه افطار کرد بر حرام در ماه رمضان، پس بر اوست که 3 کفاره انجام بده. بنابراین اون روایاتی که صلات کفارات میگه مربوط به این که در ماه رمضان با حرام افطار کرده، که حالا اتق رقبه، صیام شهرین متتابعین و اطعام 60 مساک و قضا و ذلک الیوم. خب یه روزم که باید قضا به جا بیاره. و این کانه نکحه حلالن، اما اگر نه جماع کرده اما حلالن، پس بین با همسرش، او افترا علا حلالن، یا با حلال اون چیزی خورده آشام میده، چیز حلالی هم بوده، روزه خودشو باطل کرد، فعلیه کفارتون واحده، وقت یک کفاری، یکی از اینها، نه هر سه با هم. و اگر هم فراموشی بوده از روی نسیان، که فلا شیء علیه، چیزی برش نیست. خب این روایت تصریح دارید در این که اگر کسی در روزه ماه رمضان جماع حرام انجام داد یا با چیز حرام افطار کرد، بایستی کفاره جمع به جا بیاره. این دسته اول که خودش دو نوع میشه، یکی قتل عمد، یکی باطل کردن و افطار کردن در ماه رمضان با حرام، تا انشاءالله دستجات دیگرم بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آله محمد.